وزیر خارجه بریتانیا به مذاکره کننده های هسته‌ای: به خاطر حل مسئله امتیازهای غیر عاقلانه به ایران ندهید. در آستانه خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان، چاک هیگل میگوید 10800 نیروی آمریکایی برای چند ماه اول سال آینده میلادی در آن کشور باقی میمانند. با ادامه تظاهرات اعتراضی در آمریکا، پلیس نیویورک شماری از معترضان را به خاطر سد معبر دستگیر کرد.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورهایی که با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور مذاکره میکنند نباید به خاطر تسهیل در حل این مسئله امتیازهای غیر عاقلانه‌ای به ایران بدهند. ایران و گروه 5 به علاوه یک ماه گذشته نتوانستند به یک توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند و مهلت گفتگوها را تا 7 ماه دیگر تمدید کردند. آقای هاموند که در کنفرانس امنیتی منطقه خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین صحبت میکرد گفت باید تداوم را به تسهیل ترجیح دهیم و بر موضع اصلی ما درباره غنی‌سازی استوار بمانیم، نه اینکه با دادن امتیازات نابخردانه موضوع را به پایان برسانیم. وزیر امور خارجه بریتانیا اضافه کرد هدف نهایی از مذاکرات جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی‌های تولید سلاح هسته‌ای است. فیلیپ هاموند همچنین در همین کنفرانس از امضای توافقنامه خبر داد که حضور نظامی بریتانیا را در منطقه خلیج فارس تقویت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را علی نژادی گزارش میده.
موافقتنامه بریتانیا و بحرین به منظور تقویت حضور نظامی بریتانیا در این جزیره کوچک و منطقه نخخیز خلیج فارس امضا شده است. توافق که با حضور فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا و همتای بحرینی او امضا شد، یک چرخش و دگرگونی مهم استراتژیک در سیاست‌های بریتانیا در منطقه محسوب می‌شود. The expansion of our footprint that this arrangement will now allow.
گسترش حضور ما در منطقه توانایی فرستادن کشتی‌های بزرگتر و نیروهای بیشتری در تسهیلات دائمی در پایگاه خودمان را خواهد داد. این بیانیه به روشنی معرف تعهد حضور پایدار ما در کانال سوئز و یادآور روابط تاریخی ما با بحرین است و در این حال مثال دیگری از همکاری‌های روبه رشد ما با متحدانمان در منطقه برای رویارویی با مشکلات آینده است.
بریتانیا در سال 1971 پایگاه نظامی بزرگ خود را که در بحرین مستقر بود ترک کرد. بریتانیا و سایر قدرت‌های غربی به منظور مقابله با پیشروی پیکارجویان دولت اسلامی عراق و شام خواهان بازگشت به منطقه هستند.
گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش تنها تروریست هایی نیستند که با تهدیدهایشان مواجه هستند. دولت های حامی تروریسم نیز مشکل بسیار بزرگی برای ما هستند. بهترین مثال حزب الله است. تروریست هایی که توسط یک دولت حمایت می شوند و اخیراً تا سوریه نیز حضورشان را گسترش دادند و مثال دیگر آن ایران است که نیروی نظامی و پشتیبانی برای سوریه ارسال می کند.
به گفته تحلیلگران، علاوه بر مبارزه با تروریسم، نزدیکی جغرافیایی بحرین به تنگه هرمز و ایران و در این حال اختلاف ادامه دار ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز ایران، انگیزه دیگری برای توافق بحرین و تقویت حضور نیروهای نظامی غرب است. مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ جهان ماه گذشته در وین درباره موضوع هسته‌ای به نتیجه معینی نرسید و مهلت توافق تا 7 ماه دیگر تمدید شد. علی نژادی، صدای آمریکا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید علاوه بر نیرویی که قرار بود پس از ترک نیروهای ائتلاف در افغانستان باقی بمانند، 1000 نفر دیگر هم از نیروهای آمریکا برای چند ماه اول سال آینده میلادی در آن کشور خواهند ماند. به این ترتیب کل نیروهای آمریکایی که در آغاز سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند به 10800 نفر میرسد. چاک هیگر وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری در کابل گفت به رغم این تغییر ماموریت نیروهای آمریکایی همچنان آموزش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
چاک هیگل در سفری غیر منتظره به کابل روز شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته جدول زمانبندی شده خروج نیروها از افغانستان را تغییر دهد. دلیل آن هم تأخیر در فرستادن نیروهای حمایتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است.
رئیس جمهوری آمریکا برای فرماندهان ارتش شرایطی را فراهم کرده که بتوانند برای چند ماه کمبود نیرو بدهند. علاوه بر نیرویی که قرار بود پس از ترک نیروهای ائتلاف در افغانستان باقی بمانند، 1,000 نفر دیگر از نیروهای آمریکا برای چند ماه اول سال آینده میلادی در آن کشور خواهند ماند.
به این ترتیب کل نیروهای آمریکا که در آغاز سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند به 10,800 نفر خواهد رسید. آقای هگل البته تأکید کرد که مأموریت نیروهای آمریکا در افغانستان و جدول زمانبندی خروج نیروها از آن کشور تغییری نخواهد کرد. اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری افغانستان هم که در نشست خبری مشترک با چاک هگل حضور داشت گفت کشورش با تهدیدهای تازه‌ای روبروست.
تهدیدها شکل تازه‌ای پیدا کرده است، اما نکته اینجاست که ما دستاوردهایی داشتیم و مصمم هستیم که امنیت را برای شهروندانمان فراهم کنیم.
شمار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان قرار است در سال 2016 به 5500 نفر کاهش پیدا کند. مأموریت نیروهای آمریکا و ناتو کمک به تعلیم و آموزش ارتش افغانستان است. نورا شهسوان، صدای آمریکا.
یک خبرنگار آمریکایی و یک امدادگر آفریقای جنوبی که در گروگان پیکارجویان القاعده در جنوب یمن بودند توسط ربایندگانشان کشته شدند. این حادثه در حالی رخ داد که نیروهای مشترک آمریکایی و یمنی بامداد شنبه به محل نگهداری این دو در یکی از روستاهای استان شبوا حمله کردند. وزیر دفاع آمریکا هم تایید کرده که در جریان این حمله لوک سامرز خبرنگار آمریکایی و پیر کورکی امدادگر آفریقای جنوبی کشته شدند. یگانه یاراس باران گزارش میده.
My name is Luke Summers. I'm 33 years old.
لوک سامرز خبرنگار عکاس آمریکایی که سال گذشته در صنعا پایتخت یمن به گروگان گرفته شده بود در جریان عملیات نجات نیروهای مشترک نیروهای آمریکایی یمنی به دست ربایندگان خود کشته شد. پرزیدنت اوباما بامداد شنبه طی بیانیه‌ای قتل سامرز را جنایتی وحشیانه دانست، گفت این مهمترین مسئولیت من است که برای حفظ امنیت شهروندان آمریکا از هیچ کوششی دریغ نکنم. رئیس جمهوری آمریکا گفت وی فرمان اجرای این عملیات را برای نجات جان شهروند آمریکایی صادر کرد. چاک هگل وزیر مستعفی دفاع آمریکا نیز اخبار دریافتی مبنی بر در خطر بودن جان لوک سامرز را از جمله دلایل این عملیات اعلام کرد. دو روز پیش از این عملیات یکی از اعضای القاعده شبه جزیره عربستان با انتشار ویدیویی تهدید کرد در صورتی که خواسته های آنان برآورده نشود لوک سامرز را میکشند. و همزمان ربایندگان یک ویدیو از لوک سامرز پخش کردند که شهروند آمریکایی درخواست کمک برای نجات جان خود کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک شاهد عینی گزارش کرد عملیات ساعت 1 بامداد شنبه در روستای وادی آبادان در استان شبوا در جنوب یمن رخ داد. یک افسر بلندپایه ارتش آمریکا نیز به این روزنامه گفت کماندوهای آمریکایی پیکر به شدت زخمی لوک سامرز را در این مخفیگاه یافته و او را برای درمان به یکی از ناوهای آمریکایی در منطقه منتقل کردند، اما وی بر اثر شدت زخم‌ها درگذشت. در این میان جنرال علی الاحمدی رئیس دفتر نیروهای امنیت ملی یمن گفت تلاش نیروهای مشترک آمریکایی و یمنی برای نجات گروگان‌ها زمانی آغاز شد که ربایندگان تهدید کرده بودند که سامرز را روز شنبه به قتل خواهند
رساند.
عملیات برای نجات سامرز بود و ربایندگان که شکست خورده بودند سامرز را به قتل رساندند. به گفته این مقام یمنی در جریان این حمله 10 تن از اعضای القاعده کشته شدند. در همین حال سازمان خیریه آفریقای جنوبی که پیر کورکی برای آن کار می‌کرد اعلام کرد این گروگان آفریقای جنوبی قرار بود روز شنبه آزاد شود. همزمان با این رویدادها خبر رسیده که یک شهروند سوئیسی که بیش از 3 سال در گروگان شبه نظامیان مسلمان جدایی خواه در جنوب فیلیپین بود از محل بازداشت خود واقع در جزیره جولو گریخته و نجات یافته است. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.
مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند نیروهای دولتی موفق شدند یکی از رهبران ارشد القاعده در آن کشور را به قتل برسانند. به گفته این مقام‌ها عدنان شکری از رهبران ارشد القاعده پاکستان در جریان حمله روز جمعه در وزیرستان جنوبی در مرز افغانستان کشته شده است. بنا به تحقیقات پلیس فدرال آمریکا عدنان شکری طراح حمله به مترو نیویورک در سال 1388 بود. او به همین خاطر تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا بود. مقام‌های آمریکایی برای دستگیری این عضو القاعده 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بودند. نیروهای دولتی سوریه توانستند حمله پیکارجویان گروه دولت اسلامی داعش را که تلاش می‌کردند یک پایگاه نیروی هوایی در دیر الزور را اشغال کنند دفع کردند. در جریان درگیری‌ها میان شورشیان و نیروهای دولتی سوریه ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. پایگاه هوایی دیر الزور برای پیکارجویان داعش که بخش‌های وسیعی را در شرق سوریه به کنترل خود درآوردند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با تصرف این پایگاه نیروهای دولتی سوریه نمی توانند در برابر داعش مقاومت کنند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای سوریه در این حمله ها از گاز کلورین استفاده کردند. به همین دلیل نیروهای داعش دچار مشکلات تنفسی شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با روزنامه انگلیسی گاردین میگوید به درخواست عراق ایران اقدام به حمله هوایی علیه پیکارجویان داعش کرده، اما این عملیات با آمریکا هماهنگ نشده بود. سه‌شنبه گذشته ویدیویی از حمله هوایی ایران از شبکه الجزیره پخش شد که در آن جنگنده‌های F-4 ایران مواضع داعش را برای پشتیبانی از نیروهای عراقی در سعدیه و جلوله بمباران می‌کردند. رحیم‌پور به گاردین گفته ایران عملیات خود را با عراق هماهنگ کرده بود و هیچ هماهنگی با آمریکا نداشت. پیشتر هم سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت ایران و آمریکا هیچ هماهنگی و همکاری نظامی در جنگ با داعش ندارند. پیشتر با مرزاد بروجردی، مدیر مطالعات خاورمیانه دانشگاه سیراکیوز از نیویورک صحبت کردیم و او گفت صرف اطلاع دادن آمریکا و ایران به دولت عراق برای انجام چنین عملیاتی نشان از همکاری غیر مستقیم میان دو کشور دارد.
و فکر میکنم حرفایی که دارن زده میشه خیلی جالب است. هر دو طرف میگن که ما همکاری با همدیگه نکردیم، ولی همین که هر دو چه امریکا و چه ایران دولت عراق رو در جریان کاری که میخوان بذارن به معنی این هست که به شکل غیر مستقیم شما طرف دیگر رو هم در جریان گذاشتین این که چه نوع عملیاتی دارین انجام میدین، و بنابراین شاید از لحاظ حقوقی حرفشون درست باشه که ما هماهنگی با همدیگه کردیم، ولی از طریق عملی به نظر نمیاد که این استدلال چندان دقیقی باشه.
خبرگزاری فارس از اشتون کارتر، گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت دفاع به عنوان هوادار اسرائیل و ضد ایران و برنامه هسته‌ای آن کشور یاد کرد. گزارش خبرگزاری فارس با عنوان پروفسور جنگ طلب در رأس پنتاگون به تشریح مواضع و عملکرد اشتون کارتر در قبال ایران از سال 1993 پرداخته. روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا در مراسم معرفی آقای کارتر در کاخ سفید او را مورد ستایش قرار داد و گفت او میتواند ترکیبی منحصر به فرد از چشم‌انداز استراتژی و دانش فنی را به ارمغان بیاورد. اطلاعات دقیقی هنوز از دلیل بازداشت و محل نگهداری علی طبرزدی، فعال مدنی و حقوق حیوانات که شامگاه پنجشنبه در خانه خود در تهران بازداشت شد، در دست نیست. این فعال مدنی به همراه تنی چند از فعالان حقوق حیوانات قصد برگزاری تجمعی در روز جمعه داشتم. این تجمع قرار بود که در اعتراض به طرح اخیر گروهی از نمایندگان مجلس که در صورت تصویب برای گرداندن یا به همراه داشتن سگ جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق در نظر گرفته بودند برگزار شوند. محمد حسین عسکری، فعال حقوق حیوانات و از اعضای کمپین من و 74 ضرب شلاق، در گفتگو با صدای آمریکا فعالیت این کمپین را فعالیتی مدنی دانست و از بازداشت آقای طبرزدی انتقاد کرد.
ما جنبش رو درست کردیم با کمک علی طبرزدی عزیز به نام جنبش اعتراضی من و 74 ضرب شلاق، که این جنبش برای اعتراض به طرح مجلس بود. در طی این جنبش باعث شد که ما یک فراخوانی برای تجمع بدیم و در طی اون علی عزیز در روز 13 آذر 93 توسط نیروی امنیتی که ساعت 4:30 بعد از ظهر به خونهشون یورش آوردن دستگیر بشه و در طی اون کامپیوتر و تمام لوازم شخصی علی عزیز رو ضبط کردن و به مکان نامعلوم انتقال دادن و تا این ساعت از علی هیچ خبری نیست و فقط تماس تلفنی که با خانوادش گرفته گفته که من توی مکان نامعلومی هم و در حال بازجویی هستم. این اولین بار نیست که این قضیه اتفاق افتاده و فکر نکنم آخرین بارش هم باشه. امیدوارم که این اتفاقات دیگه تو کشورمون رخ نده. دوستانی که برای تجمعات مسالمت آمیز و برای حمایت از حیوان یا حالا محیط زیست و یا هر چیز دیگه فعالیت اجتماعی انجام بدن. امیدوارم که همچین مشکلی براشون پیش نیاد.
علی تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران است که پس از حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 9 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی در نامه‌ای که از زندان رجایی شهر منتشر کرده با بیان اینکه نه اولین بار است که علی را میبرند، نه اولین خانواده‌ای هستیم که این گونه زیر سرکوب و ستم قرار می‌گیریم، شدیداً بازداشت فرزندش را محکوم کرد و خواهان آزادی او شد. وزیر خارجه بریتانیا به مذاکره کننده های هسته‌ای هشدار داد که برای حل مسئله امتیازهای غیر عاقلانه به ایران ندهند. چاک هیگل میگوید 1000 نفر دیگر از نیروهای آمریکایی برای چند ماه اول سال آینده میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران شناسایی هویت کاربران اینترنت را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد. و در ادامه همین برنامه، نامزدهای دریافت جایزه گرمی بهترین های موسیقی اعلام شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران شناسایی هویت کاربران اینترنت را از اولویت های این وزارتخانه اعلام کرد. محمود واعظی میگوید در آینده هیچ کاربری بدون هویت اینترنتی در ایران وجود نخواهد داشت. مجامع بین المللی مدافع آزادی بیان ایران را از بزرگترین محدود کنندگان دسترسی آزاد به اینترنت در جهان میدانند. کوروش صحتی گزارش میده.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرحی برای شبکه اینترنت خبر داد که بر اساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز شنبه 15 آذر با اعلام این خبر گفت در آینده هیچ کاربر بدون هویتی نخواهیم داشت و این باعث می‌شود که کاربران برای طرف مقابل قابل شناسایی باشند. این چندمین برنامه ویژه حکومت ایران برای شناسایی استفاده کنندگان اینترنت است. طرح راه اندازی شبکه ملی اینترنت که مقامات آن را اینترنت پاک نامیدند و فیلترینگ هوشمند برخی از این طرح هاست. وزیر ارتباطات ایران روز 18 آبان ماه از اجرای مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف 1 ماه آینده خبر داده و گفته بود مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن تا 6 ماه آینده کامل می شود. فیلترینگ سایت‌های مختلف و پایین بودن سرعت اینترنت در ایران از جمله موارد مورد انتقاد مجامع بین‌المللی مدافع آزادی بیان از حکومت ایران است. به اعتقاد این گروه‌ها حکومت ایران از این موضوعات برای سرکوب مخالفان و منتقدان خود در فضای مجازی استفاده کرده و دسترسی شهروندان را به این شبکه محدود کرده است. در تازه‌ترین گزارش گروه مدافع حقوق بشر خانه آزادی که روز پنجشنبه گزارش سالانه سال 2014 خود را منتشر کرد، ایران کماکان بدترین کشور در زمینه نقض آزادی اینترنتی شناخته شده.
شدیدترین افت در روسیه، ترکیه و اوکراین بوده و بدترین ها باز هم ایران، سوریه و چین بودند. خصوصا در خاورمیانه و شمال آفریقا از 11 کشور مورد مطالعه 10 دولت کاربران اینترنت را بازداشت کرده.
خانه آزادی نوشته که مقامات ایران کماکان حکم‌های سنگین برای کاربران اینترنتی به دلیل ابراز عقیده‌شان صادر می‌کنند.
بخشی رو دانلود کنی بخوای مثلا ساعت‌ها بنشینی، گاهی وقتا آدم خوابش می‌بره پای اینترنت که نمی‌شه کار تحقیقی واقعاً انجام داد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر از پایین بودن سرعت اینترنت در ایران انتقاد کرده و بر لزوم حضور گسترده مردم و جوانان در دنیای اینترنت و شبکه‌های ارتباطی سخن گفته بود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران اعلام کرد کلاه حجاب کاملی برای بانوان نیست و با کسانی که مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامانوس با فرهنگ ایران و همچنین ساپورت‌های بدننما و منقوش به طرح‌های مبتذل برخورد می‌شود. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با اعلام مصادیق بدپوششی زمستان 1393 اعلام کرد که افراد بدپوششی که ضوابط عمومی عفاف و حجاب را در جامعه رعایت نمی‌کنند از طریق واحدهای پلیس امنیت اخلاقی مورد پیگرد قرار گرفته و برخوردهای مشاوره‌ای و آموزشی با آنها می‌شود. بیشتر با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل صحبت کردیم و نظر او را درباره تعریف شکل جدید از حجاب در ایران پرسیدیم.
آنچه که به عنوان مصادیق عنوان میکنن در حقیقت مصادیق نیست، برای اینکه مصادیق بایستی کاملا مشخص و معین باشه. اونا چیزهایی که تعیین کردن باز قابل تفسیره و دست پلیس و مخصوصا منکرات رو باز میگذاره که با هر کس که بخوان برخورد بکنه.
با ادامه تظاهرات اعتراضی در آمریکا علیه رفتار پلیس نیویورک و تصمیم گراند جوری، پلیس نیویورک 20 نفر از تظاهرکنندگان را به دلیل سد معبر در خیابان‌ها دستگیر کرد. اعتراض تظاهرکنندگان به رأی گراند جوری و خودداری از اعلام جرم علیه یک پلیس سفیدپوست است که سبب مرگ یک مرد سیاه‌پوست غیر مسلح هنگام دستگیری شده است. شیده رضایی گزارش می‌دهد.
برای سومین شب متوالی تظاهرکنندگان خشمگین دیشب را نیز در خیابان‌های واشنگتن دی سی، پایتخت و چند شهر دیگر آمریکا سپری کردند. در اغلب نقاط معترضان خیابان‌ها را اشغال و با خوابیدن بر کف آنها نمایشی شبیه پراکنده شدن افراد مرده در سطح خیابان‌ها اجرا کردند. ناآرامی‌های اخیر در پی رأی گراند جوری برای منع تعقیب قضایی دانیل پانتالئو، پلیس آن شهر، به دلیل کمبود مدارک محکمه پسند آغاز شد. گراند جوری هیئتی است که وظیفه آن تشخیص وقوع جرم و احاله آن به دادگاه است. دانیل پانتالئو، پلیس سفیدپوست، با رفتار خشن خود موجب مرگ اریک گارنر، یک شهروند سیاه‌پوست غیرمسلح، هنگام دستگیری شد. انتشار فیلم ویدیویی دستگیری او در حالی که مدام تکرار می‌کند نمی‌تونم نفس بکشم و تصمیم جوری برای عدم تعقیب قضایی او به اعتراض‌ها دامن زد. اندرو کومو، فرماندار نیویورک، وقوع این اتفاق را موجب تزلزل اعتماد مردم نسبت به نظام قضایی می‌داند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، نیز می‌گوید در این باره باید چاره اندیشی شود. او میگوید از تلاش‌های رئیس جمهور و وزیر دادگستری در این باره حمایت می‌کند. ماه گذشته نیست در شهر فرگوسن در ایالت میزوری، تیراندازی دارن ویلسون، یک پلیس سفیدپوست، منجر به مرگ مایکل براون، یک نوجوان غیرمسلح سیاه‌پوست شد. ریتا ایساک، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خواستار بازنگری رفتار پلیس آمریکاست و میگوید دو تصمیم اخیر گراند جوری در آمریکا موجب نگرانی موجهی در برخورد تبعیض‌آمیز با نیروهای حافظ قانون است که با اعمال خشونت موجب مرگ شهروندان سیاه‌پوست یا سایر اقلیت‌ها می‌شوند. روز شنبه امروز قرار است در واشنگتن، پایتخت آمریکا، تظاهرات ویژه‌ای علیه تصمیم گراند جوری برگزار شود. شیده رضایی، صدای آمریکا.
سناتور جمهوری خواه آمریکایی مارک کرک به یک گزارش خبری که میگوید دولت باراک اوباما در نظر دارد به دلیل ادامه خانه‌سازی ها در شرق اورشلیم تحریم های علیه اسرائیل اعمال کند واکنش نشان داد. سناتور کرک در بیانیه میگوید دولت نه تنها اعمال تحریم های جدید علیه ایران برای پایان دادن به برنامه هسته‌ایش را رد میکند، بلکه بنا به گزارش ها اکنون در صدد اعمال تحریم علیه نزدیکترین متحد آمریکا یعنی اسرائیل است. این حرکت فقط این برداشت را تقویت میکند که دولت اوباما با دوستان مانند دشمن و با دشمنان مانند دوست رفتار میکند. گزارش مربوط به احتمال تحریم اسرائیل توسط دولت آمریکا در نشریه اینترنتی واشنگتن فری بیکن منتشر شده. مقام های دولت باراک اوباما هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد کشور قدرتمندتر شده است. باراک اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت نوامبر دهمین ماهی است که آمریکا طی آن پی در پی توانسته بیش از 200,000 شغل ایجاد کند. آقای اوباما میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 2,000,000 شغل ایجاد شده که از سالهای 1990 تا کنون بی سابقه بوده است. با این حال آقای اوباما یادآوری کرده که به رغم رشد مشاغل با دستمزد بالا در صنایع، درآمد خالص یک خانواده معمولی آمریکایی نسبت به 15 سال پیش تغییری نکرده و این وضعیت باید تغییر کند. سازمان هوافضای آمریکا ناسا پرتاب آزمایشی مدل بدون سرنشین سفینه اوریون را موفقیت آمیز و تقریبا بدون نقص خواند. ناسا در نظر دارد در آینده این سفینه را با سرنشین به ماه و مریخ پرتاب کند.
1 and lift off.
سفینه بدون سرنشین اوریون روز جمعه از پایگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شد. اوریون در این سفر فضایی تا ارتفاع 6000 کیلومتری زمین بالا رفت و دوباره مدار زمین را دور زد و پس از حدود 4 ساعت و نیم در اقیانوس آرام فرود آمد. در این پرواز دلتا موشک پرواز سفینه و تجهیزات عمده آن از جمله سپر حرارتی و چترهای فرود آزمایش شد. سرعت اوریون در ورود به جو زمین به 30000 کیلومتر در ساعت رسید که موجب شد دمای بدنه آن به بیش از 2000 درجه سانتیگراد برسد. ورود سالم آن به جو زمین و صدمه نرسیدن به سیستم کامپیوتری آن در ورود به جو نشان از کارایی سپر حرارتی آن داشت. چترهای فرود سفینه که سرعت آن را برای فرود آرام در آب ممکن می‌کرد نیز با موفقیت آزمایش شد. سازمان هوافضانوردی ایالات متحده ناسا این پرتاب آزمایشی موفق را تقریبا بدون نقص خواند.
روزی بهتر از این مشکل به دست می آید. هر بخش از این ماموریت مهیج و سرگرم کننده بود. بخشی از مهیج بودن آن سختی آن است. جو سختی برای پرواز است. اهداف مشکلی برای این پرواز در نظر گرفتیم. ولی به نظر می رسد اوریون و موشک دلتا تقریبا بدون نقص بودند.
اوریون یک رکورد را نیز بر جا گذاشت. پس از سفینه آپولو که انسان را به ماه برد، اوریون بیشترین ارتفاع از زمین را با بیشترین سرعت نسبت به دیگر سفینه‌های ساخت انسان پیمود. ناسا عمدن فضانوردی را در این پرتاب آزمایشی به مدار نفرستاد تا اطمینان حاصل کند تمامی تجهیزات سفینه بدون نقص کار می‌کند. ناسا در نظر دارد در آینده اوریون را به همراه فضانوردان به ماورای مدار زمین از جمله ماه، سیارک‌ها و سرانجام مریخ پرتاب کند.
مردم فیلیپین با طوفانی ضعیف‌تر از آنچه پیشتر پیش‌بینی می‌شد روبرو هستند، اما هنوز احتمال وارد شدن خسارات‌های جانی و مالی آن وجود دارد. رئیس سازمان هواشناسی فیلیپین می‌گوید طوفان موسوم به هاگوپیت تا حدودی ضعیف شده و انتظار طوفانی را با شدتی که قبلاً پیش‌بینی کرده بودیم نداریم و البته شانس اینکه دوباره هم شدت بگیرد بسیار کم است. برای فرار از آسیب‌های این طوفان نزدیک به نیم میلیون نفر از مردم فیلیپین روستاها و شهرک‌های ساحلی را تخلیه کردند. مقام‌های دولتی می‌گویند نیمی از خاک کشور در معرض طوفان هاگوپیت قرار دارد و خطر این طوفان تا روز یکشنبه به قوت خود باقی است. و نامزدهای دریافت جایزه گرمی اعلام شدند. سم اسمیت، ایگی آزالیا و تیلر سویفت در میان بهترین‌های موسیقی دیده می‌شوند. پریسا فرهادی گزارش می‌دهد.
بهترین آهنگ سال، فنسی، ایگی آزالیا. شاندلی سیاه. Stay with me, سم اسمیت. Shake It Off, Taylor Swift. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. All about that bass, Megan Trainor. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, all the right junk and all the right... و
بله به پایان این بخش خبری میرسیم. تا بخش خبری بعد شبتون بخیر.